بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جلسه 39 از سلسله مباحث زبان قرآن رو در محضرتون هستیم. عرض شد که در باب زبان قرآن رویکردهای مختلفی مطرح است که برخی از این دیدگاه ها ناظر به همه قرآن هست و برخیش ناظر به گزاره های الهیاتی. گزاره های الهیاتی یعنی اون آیاتی از قرآن که در باب وجود خداوند و صفات اون سخن میگویند، خداوند رو توصیف میکنند. این گونه آیات که موضوع در این گزاره ها وجود خداوند هست و صفات او، در این موارد ما این سوال رو باهاش مواجهیم که چگونه میتوانیم با زبان انسانی در مورد خداوند سخن بگیم. بگیم خداوند قادر است، کلمه قدرت، یا خداوند رازق است، کلمه رازقیت. اینها کلماتی است که ما داریم واژه‌های انسانی رو به کار میبریم تا خداوند رو توصیف کنیم. بگیم خداوند مثلا غفار است، بخشنده است. اینها یعنی چه؟ خدا که یک موجود غیر مادی، آیا می توانیم این صفات رو به اون نسبت بدیم؟ این واژه‌هایی که ما در فضای انسانی خودمون به کار میبریم. این سوال مطرح بوده از قدیم الایام و همین سبب شده که رویکردهایی نسبت به این گزاره‌ها مطرح شود و از جمله ویژگی‌هایی که این رویکردهایی که در باب زبان قرآن هم مطرح شده همین هاست. یکی از اینا رویکرد زبان سلبی بود که عرض شد. زبان سلبی میگوید ما نمیتوانیم در مورد خداوند با زبان ایجابی سخن بگوییم، ولذا آیاتی هم که ناظر به صفات ایجابی هستن باید حمل کنیم فقط بر معنای سلبی. خداوند قادر است یعنی مثلا خداوند ناتوان نیست. بیشتر از این دیگه ما نمیفهمیم. این یک رویکرده که ما عرض شد این رویکرد قابل قبول نیست و اشکالاتش طرح شد. رویکرد دیگری که مطرح است، این هم باز هم در میان غربی‌ها و هم در میان مسلمانان رویکرد اشتراک معنوی هست که زبان قرآن، زبان این گزاره‌ها، زبان مشترک معنوی هستند. عده‌ای از غربی‌ها وقتی گفتن که وقتی خواستن تحلیل کنن در اینجا، دیدن که خب اگر ما بخوایم نمیتوانیم با زبان متعارف خودمون در باب خدا سخن بگوییم، گفتن پس ما باید زبان مشترک معنوی رو انتخاب کنیم. منظورشون از مشترک معنوی با اون چه که ما میگیم متفاوت است. ما اشتراک معنویمون به این معناست که واژه‌ها تقسیم میشن به دو دسته متواتی و مشکک. واژه‌های متواتی، واژه‌های مشکک که مفهومشون واحده اما مصادیقش متعدده، اینها گفته میشه که از مصادیق اشتراک معنوی هستند. یعنی این الفاظ به نحو اشتراک معنوی به کار میروان. یعنی دو تا لفظ واحده، معنا هم به ظاهر واحده، ولی چون معنا ذو مراتب هست، ما میتوانیم اون معنای دارای مراتب متعدد رو به خداوند در مرتبه عالی ترش نسبت بدهیم. ولی در میان غربی ها منظور از مشترک معنوی اینه که مشترک لفظی نباشد. مشترک لفظی در جایی که لفظ و معنا، لفظ مشترک است اما معنا کاملا متعدد است. شما مثلا کلمه عین رو که لفظش واحده به کار ببرید، هم برای چشم که در صورت ما هست و هم برای چشمه. چشم غیر از چشم است. به اینجا میگیم مشترک لفظی، یعنی فقط لفظ میان این دو اشتراک دارد، هیچ ربطی میان معانی این دو وجود ندارد. خب اینها به خاطر اینکه اجتناب کنند از اگه بگیم زبان ما وقتی با خدا سخن میگیم اشتراک لفظی هست، معنیش اینه که اصلا نمیتوانیم در مورد خدا سخن نمیگوییم. من که دارم مثلا میگم خداوند عالم است، با میگیم انسان عالم است، این دو عالم هیچ ربطی به هم ندارند. وقتی هیچ ربطی نداشته باشند و اشتراک لفظی تلقی کنیم، معنیش اینه که انگار هیچ چی ما نفهمیدیم در مورد خداوند. خداوند عالم است، یعنی خداوند چیه؟ دیوار است خداوند، یعنی خداوند سنخته، خداوند علامت سوال است. هیچ چی من نفهمیدم از این کلمه عالم، چون فرض اینه که کلمه عالم اگر به نحو اشتراک لفظی به کار رود هیچ ربطی به عالم، عالمی که به انسان ها به کار در مورد انسان ها به کار میبریم ندارد. اینها به خاطری که اشتراک لفظی به درش دوچار نشن که مستلزمه به طور کلی تعطیل کردن هر گونه فهم و سخن در مورد خداوند است، گفتن مشترک معنویه، یعنی لفظ و معنا هر دو مشترک هستند، فقط لفظ مشترک نیست. وقتی میگیم خداوند عالم است با وقتی میگیم زید عالم است، این دو، این کلمه عالمی که به هر دو نسبت میدهیم هم لفظشون مشترک است و هم معناشون. بعضی از غربی ها این رو پذیرفتن و مثلا کارل هنری که یکی از برجسته ترین متکلمان انجیل نویس هست، ایشون هم همین سخن رو مطرح کرده، گفته اگر ما بخواهیم از دام اشتراک لفظی خودمون رو نجات بدهیم باید اشتراک معنوی رو بپذیریم، به این معنی که عرض شد، یعنی کلمه عالم یا کلمه قادر دقیقاً در همون معنایی به کار می رود برای خداوند که برای انسان به کار می رود. این غیر از اون معنی اشتراک معنوی هست که در میان اندیشمندان اسلامی مطرح است که بعد بهش اشاره میکنم. خب آیا این سخن قابل قبول است؟ ما میتوانیم بگیم واژه های زبان قرآن زبان مشترک معنوی است به معنای مورد نظر غربی ها، یعنی دقیقاً این الفاظی که در مورد خدا به کار میرود اگر این الفاظ در مورد انسان هم به کار رود دقیقاً به یک معناست، هر دو، زیدون عالمون و الله عالمون، هر دو لفظ عالم هم در لفظشون با هم مشترکن هم در معنا. آیا این قابل پذیرش است یا نه؟ معلومه که نمیتوانیم این رو بپذیریم، به خاطری که لازمه اون اینه که ما صفات انسانی رو به خداوند نسبت دهیم. اگر ما بگیم اشتراک معنوی به این معنا در باب زبان قرآن و در باب گزاره‌های الهیاتی مطرح است، لازمه اون این است که ما واژه‌های انسانی را در مورد خداوند به کار ببریم و این مستلزم انسان انگاری خداوند خواهد بود. این مشکلی که ما خواستیم از اون اجتناب کنیم به این مشکل برگشته ایم، یعنی در حقیقت مشکل حل نشده است. مشکل چیه؟ مشکل این است که ما چگونه واژه هایی که ما داریم به کار میبریم، چطور میتوانیم این واژه ها رو نسبت به خدا هم به کار ببریم؟ چه زبانی داره به کار میره؟ وقتی داریم این نوع آیات رو تحلیل میکنیم با چه زبانی میتوانیم اونها رو تحلیل کنیم؟ زبان اونها رو چه زبانی بدانیم؟ اگه بگیم زبانش زبان سلبی هست که خب مشکل داره، عرض شد دیگه ایجابی ها رو نفی کردیم. اگر بگیم زبانش ظاهرگراست، عرض شد که زبان ظاهرگران باز منجر به انسان انگاری خداوند می شود. اگر بگیم زبانش مشترک معنویه به این معنا که غربی ها مطرح کردن، بازم مشکل سر جای خودش باقیه و لذا این همچنان این مشکل سر جایش هست که شما خواستید از اشتراک معنوی، از اشتراک لفظی اجتناب کنید، اومدید به یک معنایی اشتراک معنوی رو گرفتید که باز اینم منجر به انسان انگاری خداوند می شود. ولذا خود غربی ها هم در همین معنا تردید کردن و گفتن که اگر ما بخوایم به این معنا بپذیریم اشتراک معنوی را، این مستلزم انسان انگاری خداونده، به همین جهت این رو نفی کردن و امثال مثلا آکوایناس به زبان تمثیل به معنای خاصی عدول کرده یا تیلیش به زبان نمادین عدول کرده، هر کدام به یک روی کرده خاص دیگری متمایل شدن، به خاطری که این رویکرد براشون قابل پذیرش نیست. البته ما اگر میگیم زبان قرآن زبان مشترک معنویه، به این معنا نیست که ما بعد عرض خواهیم کرد منظور رو. سوال بعد این هستش که آیا زبان قرآن رو میتوانیم زبان تمثیل بنامیم یا نه؟ ما این زبان تمثیل رو توضیح میدهیم بعد وارد بیان اشتراک معنوی از نظر مسلمان ها میشویم. زبان تمثیل به چه معناست؟ آیا زبان قرآن زبان تمثیل است یا خیر؟ تمثیل باز در میان مسلمان ها با غربی ها در کاربرد تفاوتی پیدا کرده است. در میان مسلمان ها تمثیل دو تا کاربرد دارد. تمثیل منطقی داریم و تمثیل ادبی. تمثیل منطقی یعنی استدلال از طریق سیر مشابه به مشابه. مثلا بگیم که چون حسن و حسین هر دو در برادری مشابه هم هستند، هر دو برادرند، حالا که یک وجه شباهتی میان این دو وجود دارد، پس اگر حسن کوشا است نتیجه بگیریم که حسین هم کوشاست. به این میگن استدلال تمثیلی. در منطق استدلال تمثیلی یعنی با یک مشابهت جزئی میان دو امر ما یک حکمی را نتیجه بگیریم برای یک صفت دیگری، یک حکمی را نتیجه بگیریم که از اون مشابهت جزئی فراتر برویم به یک مشابهت دیگری منتهی شویم. به این میگن استدلال تمثیل. اگر شما گفتید حسین چون برادر حسن است کوشاست، حسین کوشاست، حسن هم ببخشید حسن کوشاست، نمیدونیم حسین کوشا هست یا نه، میگیم که حسین هم کوشاست. چرا؟ به چه دلیل؟ چون برادر حسن است. یعنی ما یک شباهت جزئی پیدا میکنیم که اون برادریه، ازش نتیجه میگیریم شباهت دیگری را که در کوشا بودن باشه. به این گفته میشه استدلال تمثیلی. خب البته این استدلال قابل پذیرش نیست، یعنی استدلال تمثیلی ناتمامه، چون ما حق نداریم از مشابهت جزئی میان دو امر حکم رو به سایر اجزا تعمیم بدهیم. بله یک صفت حسن و حسین برادریه، ولی این چه کار به صفات دیگرش داره؟ این صفت دلیل نمیشه که صفات دیگری هم دارند، ممکنه داشته باشند ممکنه نداشته باشند. نوع دیگر تمثیل تمثیل ادبی است. تمثیل ادبی یعنی مثل آوردن یا تشبیه برای روشن کردن مقصود گوینده. مرحوم علامه طباطبایی میفهمند در تعریف تمثیل میفهمند تشبیه معقول به محسوس برای تفهیم غرض به مخاطب. شما یه مفاهیم انتزاعی معقولی دارید، مثلا در مورد خدا میخواید سخن بگید، چون این مفهوم عقلی هست، برای اینکه مخاطب شما بفهمد اونو تشبیه میکنید به یک امر محسوس. برای چی تشبیه میکنید؟ به خاطری که غرض خودتون رو به مخاطب بهتر ارائه دهید. اهل بلاغت میگن مثل و تمثیل نوعی تشبیهه. مثل و تمثیل یک نوع تشبیهه که وجه شبه اون مرکب است. به جایی که یک وجه شبه جزئی باشه، وجه شبه مرکبی از امور متعددی ما این وجه شبه رو گرفتیم. معنی مشروط به این که اگر عناصر مرکب رو از هم جدا کنیم غرض تشبیه از بین برود، یعنی مرکب بودن موضوعیت داشته باشد در اونجا. خب بنابراین تمثیل در ادبیات عربی و فارسی دو تا کاربرد دارد، یک کاربرد منطقی و دیگری کاربرد ادبی. در انگلیسی معادل تمثیل واژه آنالوژی هست، که البته آنالوژی به معنای تمثیله، به معنی تمثیل، تشابه، تشبیه، که ترکیب از دو تا کلمه هم هست، آنا و لوگوس. آنالوژی ترکیب شده از آنا و لوگوس در یونان. آنا به معنی مطابقت، لوگوس هم به معنی محاسبه و نسبت. در ابتدا ریاضیدان ها این واژه رو به کار می بردن در فضای علمی، برای اینکه رابطه، برای بیان تناسب میان دو عدد، یعنی می خواستن بگن میان دو عدد یک نسبتی برقراره، تناسب میان دو عدد برقراره. بعدن به تدریج دیگه برای سایر ارتباطات میان دو موجود غیر عددی هم به کار رفته. ابتدا از اعداد شروع شده که معنی نوعی تشابه، نسبت میان دو عدد بوده، یعنی تناسب، رابطه میان دو عدد، یک رابطه تناسبی میان دو عدد. اما بعدن دیگه کاربردش گسترده شده، تعمیم پیدا کرده به سایر موارد و دیگه هر نوع مشابهت و ارتباطی رو شامل شده. خب این امروز الان تمثیل در هر دو معنا به کار میره، یعنی هم به معنی تناسب ریاضی به کار میره و هم به معنی مشابهت اهم از موارد اعداد. هر نوع مشابهتی که میان دو وصف یا دو موجود باشه میتوانیم در اونجا از واژه آنالوژی استفاده کنیم. جان مکوایری از جمله اندیشمندان غربی هست که ایشون وقتی میخواد میان نماد و تمثیل تفکیک بکنه، میگه تمثیل خودش رو تفسیر میکنه و نیازی به زمینه خارجی به این معنا نداره. ما در نماد لازمه که یک زمینه ظهور تدریجی رو داشته باشیم، یعنی وقتی نماد بخواهد دلالت پیدا بکند در فضای اجتماعی باید زمینه ظهور تدریجی داشته باشه، عوامل تاریخی برش مؤثره، وضعیت خاصی برش حاکمه. اما تمثیل اینگونه نیست. و یا مثلا فابسد شخص دیگریه در تعریف تمثیل، یک کاربرد مفهومی که با موضوع مورد نظر خودش از یک یا چند نظر مشابهت دارد. اگر واژه‌ای با موضوع مورد نظر خودش از یک یا چند جهت مشابهت و ارتباط داشته باشه، میتوانیم واژه تمثیل رو به کار ببریم. پس واژه آنالوژی از یک جهت با تمثیلی که ما به کار میبریم معنی نزدیک دارد، یعنی با هم قرابت مفهومی دارن. ما داریم میگیم تمثیل به معنی تمثیل ادبی به معنی هر نوع مشابهت هست و معمولا برای تبیین یک امر معقول و ارائه یک بیان محسوس برای یک امر معقول از تمثیل استفاده می شود. پس برای مشابهت به کار می رود. ما تشبیه می کنیم یک امر معقول رو به یک امر محسوسی تا بهتر ارائه معنا داشته باشیم. اما در غربی ها هم، در کاربرد غربی ها هم میبینیم مطلب موجوده، یعنی در اونجا هم تمثیل ابتدا کاربرد ریاضی داشته، آنالوژی، و بعدن دیگه تعمیم پیدا کرده هم شامل ریاضی و هم غیر ریاضی میشود. این کاربرد دو لفظ تمثیل در حوزه اسلامی و حوزه غربی، در ادبیات عرب و ادبیات فارسی و ادبیات اروپایی، به طور خاص انگلیسی که حالا مد نظر ما هست. اما در حالا همین تمثیل رو آکوایناس وقتی به کار برده است، یک مقدار معنا رو محدود کرده. معنای الان وقتی که در عرصه زبان دین وقتی گفته میشه زبان دین زبان تمثیلی هست یا نه، معمولا معنای زبان تمثیلی آکوایناس متبادر به اذهان هست. تا میگن آیا زبان دین تمثیلی هست یا نه، همون دیدگاه زبان تمثیلی آکوایناس به ذهن خطور میکند. ولی وقتی ما داریم میگیم در فضای دینی خودمون زبان آیا تمثیل هست، زبان تمثیلی هست یا نه، به همین دو معنای زبان تمثیل ادبی یا منطقی به ذهن ما خطور میکنه. حالا این سوال مطرحه که آیا آکوایناس وقتی میگه زبان دین زبان تمثیل است، دقیقا مرادش همون چیزیه که ما در باب قرآن مثلا میگیم تمثیل به کار رفته است یا نه؟ پاسخ اینه که اینگونه نیست. واژه تمثیل در فضای آکوایناس محدودتر شده و در واژه کاربرد خاصی پیدا کرده است. ولذا چون محدودتر شده، ما باید توجه ویژه داشته باشیم که اگر گفتن زبان دین زبان تمثیلیه، به اون معنای خاص آکوایناسی مد نظره در میان غربی ها. و اگر ما مثلا بگیم زبان قرآن تمثیلی هست یا نه، برای کسی که در فضای زبان دین و فضای زبان کتب مقدس وارد شده باشه، اون چیزی که به ذهنش میرسه تفسیر آکوایناسی است. ولذا ما باید به این امر توجه داشته باشیم. آکوایناس یک معنای دیگری رو به کار برده برای، یعنی یک معنای محدودتری در نظر داشته برای اینکه تبیین کنه گزارهای الهیاتی رو، که انشاءالله ما توضیحش رو در جلسه دیگری پی خواهیم گرفت. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق فهم قرآن و پایبندی مستمر به اون رو عنایت بفرماید. انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.